راجع به مسائل امنیتی جشن ها می‌فرمایید.
در با نزدیک شدن تاریخ جشن ها خیلی نگرانی بود که اگر حالا که این تعداد عظیم از سران ممالک میان به ایران، اگر خدای نکرده یک کوچکترین تظاهری، یک چیز کوچیکی، یک تخم مرغی به سر یکی پرتاب بشه، یک گوجه فرنگی پرتاب بشه، یک نارنجک کوچیکی انداخته بشه، این در دنیا صدا خواهد کرد که در ایران چه اتفاق افتاده. چون همین زمان ها هم بود که رادیوهای مخالف و کسانی که به دلایل مختلف یا با رژیم مخالف بودن یا با مملکت نظر خوبی نداشتن، تبلیغات مخالف خیلی خیلی زیاد. روی نسل موضوعی که چه جور در اون بیابون تخت جمشید از این همه مهمون پذیرایی بشه و اینها باید تمامشون بیان در فرودگاه شیراز که تازه برای همین کار مجبور شده بودن مقداری گسترشش بدن، اونجا پیاده بشن و بعد با اتومبیل حرکت کنن 60 کیلومتر در بیابون و در تاریکی بیان به تخت جمشید و در اونجا برن به محل اقامتشون، چون این تیارات در ساعت‌های مختلف باید وارد می شدن. در یه زمان بسیار کوتاهی در فاصله مثلا 24 ساعت باید که تمام این مهمانان وارد بشه. وقتی که به مسئله رسیدگی شد، طریقی از طرف مقامات امنیتی آمد این بود که باید کاری بکنیم که اطراف جاده در تمام این 24 ساعت روشن باشه، ولی اگر تاریک باشه ممکنه که مشکلی پیش بیاد. شرکت نفت قبول کرد که در دو طرف جاده شیراز به تخت جمشید لوله گاز کشیدن و در فاصله های هر 200-300 متری یک مشعلای گذاشتن که این مشعلا روشن می شد و در حقیقت در تمام اون مدت می تونستن که در زمانهای تاریکی بیابون رو روشن کنن که هیچ تاریکی به اصطلاح باعث نشه که این مشکلاتی فراهم بشه. بقیه کارهایی که دیگه حقیقتا تعدادش خیلی زیاد بود، شما میدونید بین شیراز و تخت جمشید جاده اسفالت شده وجود نداشت و شب و روز در این مدت زحمت میکشیدن که این جاده اسفالتی از شیراز تا تخت جمشید کشیده بشه. اون دو هتلی که فقط اسکلت آهنیش بود، هتل ها رو تموم کردن. اداره این هتل ها ترین کردن تمام استافی که برای هتل ها لازم هست. ببینید چه مشکلاتی بود که اینها رو خوشبختانه سازمان جلب سیاحان که با مؤسسه اینترکانتیننتال، هتل های اینترکانتیننتال همکاری داشت، اونها قبول کردن و تمام استاف این هتل ها رو ترین کردن، به طوری که در موقعی که یک هفته قبل از این که برنامه شروع بشه این دوتا هتل هم آماده شد. فکر می شد برای برنامه نور صدا در تخت جمشید که در فضای باز انجام می شد، در اون زمان در 24 مهر هوا در اونجا سرد می شه، هوای بیابونی خیلی سرد، چه بکنیم؟ ضمناً در اون منطقه خرابه های تخت جمشید هم وزارت فرهنگ و هنر به هیچ وجه اجازه نمیداد که هیچ نوع ساختمانی انجام بشه، برای اینکه مبادا به آثار باستانی لطمه وارد بشه. پیش بینی شد که در اونجا سیم برق برده بشه و پتوهای برقی پیش بینی کردیم که تمام صندلی ها توش پتوهای برقی گذاشته شد که وقتی که مهمون ها نشستن تو اون، اتفاقا اون شب هوا خیلی هم سرد بود و این پتوهای برقی خیلی کمک کرد که بتونن به راحتی برنامه رو بدن. دیگه پیش بینی میشد که مراسم رژه چون روز انجام میشه و آفتاب خیلی اونجا سوزانه، یا اگر بارون بیاد چی میشه کرد. تعداد زیادی چتر سفارش دادیم که اگر بارون آمد چتر وجود داشته باشه، این چترهای رنگی مختلف. و اتفاقا در روز آفتاب خیلی زیاد شد و چترها خیلی به درد خورد. برای این عکسایی که توی اون جشنا میبینین، همه چتر به دست هستن زیر آفتاب و خیلی رنگ و وارنگ و خیلی خیلی قشنگ شده شد. این یک مقداری کارهای پیشبینی برای بود که پیشبینی شد برای برنامه جشنا. ضمن باید عرض کنم که در اون دو ماه آخر نزدیک تاریخ که می شد، آقای علم دعوت کردن از آقای نخست وزیر و وزرا که در کمیته شرکت بکنه که دولت در جریان باشه. جریان البته من به طور نامنظم با آقای نخست وزیر در جریان بودم، نهارا می رفتم پلی ایشون و آقای خویدا می گفتم که چه کارایی میشه که دولت اطلاع داشته باشه. دولت غریبه نبود ولی دخالت مستقیم نداشت در کار. آقای نخست وزیر آمدن و برنامه ها رو که دیدن خیلی مورد تاییدشون بود و به تمام آقای وزرا هم دستور دادن که هر کاری لازم هست اینها انجام بده. بنابراین در اون سه ماه قبل از برنامه آقایون وزرا یکی یکی می آمدن و برنامه هایی که خودشون در وزارتخونه هاشون داشتن برای ایام جشنا اینها رو این مطرح می کن. در یکی از این زمان ها بود که آقای علم گفتن که پیشنهادی رسیده که حالا که جشن شاهنشاهی برگزار میشه، این 2500 سال به اصطلاح شاهنشاهی ایران هست، این رو مبنای تاریخ قرار داده بشه و از این به بعد تاریخ ها همینطور که تاریخ شمسی در مکاتبات اداری ذکر میشه، تاریخ شاهنشاهی هم ذکر میشه که 2500 امسال میشه 2500 باشه.
آقای علم،
آقای علم اینو عنوان کردن که این پیشنهاد رسیده،
که این پیشنهاد رسیده،
که این پیشنهاد از وزارتخانه ها رسید. من در این مورد یک سابقه ای داشتم، برای اینکه وقتی در وزارت کشور بودم رئیس اداره حقوقی وزارت کشور که آقای بود اسم آقای فرهمند، یک روز یه همچه پیشنهادی آورد، نوشته بود، آمد وقت خواست، آمد پلوی من و گفتش که من مدتی مطالعه کردم، این تاریخ هایی که ما در اینجا در مکاتباتمون و در کارهامون رعایت میکنیم اینها مبنای عربی داره و دلیلی نداره در ایران که ما در حقیقت عرب ها ما رو در اون زمان سرکوب کردن و به ما حمله کردن و این تاریخ هم ارتباط به عرب ها داره، در اینجا ما ادامه بدیم. ما بهتر است که تاریخ ایرانی داشته باشیم و مبنایی برای این کار شروع پادشاهی کوروش هست که در دنیا هم به عنوان یک کسی که مبنای حقوق بشر رو در اون زمان گذاشته اون رو مبنا قرار بدیم. برای من مطلب ناشناخته بود و زیاد احساس راحتی نمی کردم از قبول این کار، چیکار، چون اینقدر درگیر کارهای مختلف بودیم که این رو زیاد بهش توجه نداشتم. ولی این آقا چون اصرار زیادی میاد، گفتم من با آقای نخست وزیر صحبت میکنم، چون در هر حال این مربوط به دولت میشه، وزارت کشور که کاری نمیتونه بکنه. مطلب رو با نخست وزیر مطرح کردم. نخست وزیر استقبالی نکرد و به من گفتش که اینقدر ما درگیری های مختلف داریم که عنوان کردن این مطلب هم چیز درستی نیست و خودت یک جوری سر تای قضیه رو هم بیار.
در زمان از ایشون وزیر کشور
در زمان ایشون وزیر کشور است. منم آقای فرهمند رو خواستم و گفتم آقا زمینه برای این کار مساعد نیست، شما هم اینقدر کارهای دیگه دارین به جایی که وزارت کشور. الان میدونی که ما با این وزارت خونه دیگه، با حزب و با تمام اینها این همه درگیری داریم، حالا بیام وارد یه ماجرای عوض کردن تاریخ بشیم، ما رو فعلا اینو بذار کنار. اون هم چیزی نگفت و مسئله منتفی شد. وقتی که این مسئله در شورا یه جشن مطرح شد، اغلب کسانی که در اونجا بودن، البته خیلی مطالب گفته می شد، خیلی استقبال کردن از این کار، چون صحبت جشن شاهنشاهی بود و اصلا یک اتمسفر دیگری برقرار شده بود. تاریخ جشن نزدیک می شد، تمام مملکت به حرکت افتاده بود، هر روز از استانها شهرستانها گزارشاتی می آمد که مردم چه کارهایی می خوان بکنن، تاقل و صد می بندن، طرح‌های مختلف آماده می شد برای افتتاح شدن. اصلا یک شرایطی بود که همه به طرف جشن‌ها حرکت می کردن. خب وقتی که این پیشنهاد عنوان شد، هیچ کسی اصلا مخالفتی با این کار نکرد. من هم که این سابقه رو داشتم، دیدم نه تنها خب می دیدم که همه موافق هستن، اگر چیزی هم بگم که یک صدا در مقابل همه است اثری نخواهد داشت و در هر حال یه چیزی هم که همه تایید میکنن دیگه، منم حرفی نزدم. حالا شاید اینا حمله بر ترس من بشه که عقیدم رو اظهار نکردم، ولی در هر حال منم حرفی نزدم. این تصفیب شد و قرار شد که از فردا در همه جا این رو رعایت بکنن و جزء کارها باشه. بعدم به عرض سید و علازم تصفیب فرمود. این مسئله هیچ وقت اون زمان کسی فکر نمی کرد که این موضوعی که اینقدر بی اهمیت هم ازش گذاشتن، بعدن چند سال بعد مبنای یک نوع مخالفت گروه عظیمی را بیتی و به عنوان یک حمله، مبنای حمله به رژیم، این رو مورد استفاده قرار بده.
به عنوان سوال، این فکر میکنید که همین آقای فرهمند مسئله رو با آقای علم گفته و یا اون که رای با آقای علم
فکر نمی کنم فرهمند با آقای علم گفته. فرهمند احتمالاً به وزیر مربوطش گفته یا به کسی دیگه گفته که در اونجا به هر حال این عنوان شد در اونجا. این میدونم که در اون شورای شما سابقه این رو من از فرهمند داشتم. حالا احتمالاً ممکنه کسی دیگری اصلاً این رو عنوان کرده باشه بدون اینکه ارتباط با فرهمند داشته باشه، اما این من چون این سابقه رو با فرهمند داشتم اینا رو می‌نرز. به هر حال برنامه ها همونطور که میدونین خیلی منظم پیش رفت و برنامه جشن ها با یک آبرومندی کامل انجام شد. فراموش کردم عرض کنم که خدمتتون که کار رژه که بسیار یک طرح قابل توجه بود، این به تیمسار مینباشیان محول شده بود که و فرمانده نیروی زمینی بود و چون برادر آقای پهبود بود با هم همکاری زیاد داشتن از لحاظ تهیه لباس‌های زمان‌های مختلف و تهیه موزیک برای اون هر دورانی چندین ماه زحمت کشیدن. همه چی به خوبی برگزار شد، به طوری که خب حقیقتا دو شب مهمانی اصلی بود و یه برنامه رژه و یه برنامه نور و صدا، چیز زیادی، برنامه طولانی 48 ساعت این برنامه ها طول کشید. در کنار این هم البته خیلی خدمات دیگری باید فراهم میشد، مثلا در ظرف مدت 3 ماه اونجا ما یک محلی برای پذیرایی 200 نفر تونستیم تهیه بکنیم، ساکنیم یه نهارخوری 2000 نفره آماده کردیم، تعداد زیادی مدارس در شیراز گرفتیم تمام رو تعمیر کردیم و تمام تخت گذاشتیم که این تعداد عظیم خبرنگار خارجی که میمد و کسایی که پیشبینی نشده بودن تمام در اینجا جا داده شدن. شرکت هواپیمایی کشوری خیلی خیلی کار کرد، تمام مؤسسات برای انجام این کار کمک کردن و خیلی جالب بود که مردم چقدر علاقه من اون کارمندا، کارگرها، کارگرای راه بدون گرفتن اضافه کار کار میکردن برای اینکه براشون جنبه آبروی مملکت مطرح شده بود و در تمام انجام این مراسم عظیم وسط بیابون و بیابون که هیچی توش نبود، روزی که دفعه اول ما رفتیم برای بازدید تو تخت جمشید تمام مزارع گندم اطراف بود، چیزی اونجا وجود نداشت. یکی از کارهایی که من خواهش کردم وزارت کشاورزی کمک کرد، آمدن جمع کردن سمپاشی در شعای 20 کیلومتری تخت جمشید بود برای از بین بردن مار و عقرب و تمام جانورهایی که توی اونجا بودن. یعنی فکر میکردیم اگر که در یکی از این چادرها یکی از چیزای شبیه ماری عقربی پیدا بشه یه چیزی رو بزنه چه گرفتاری درست میشه، و اینها آمدن یک کامیون در حقیقت مار و عقرب از اون بیابون جمع کردن رو برده. به هر حال جشنا انجام شد، عرازت بی نهایت راضی بودن و تمام کسایی که گرداننده کار بودن به نحوی مورد مرحمت قرار دادن، برای من یک تمثال امضا شده مرحمت کردن چون نشانه در جبل همایون داشتم دیگه بالاتر از اون بعد نشانه تاج احیانا داده می شد که من در این فقط برای نخست وزیرا بود، برای تمثال امضا شده بر بنده مرحمت کردن و به بقیه هم که شرکت کرده بودن هر کسی متناسب با مقامشون خیلی اظهار مرحمت کردم بهشون. این کار جشنا به این صورت تموم شد و بعد چیزی که قابل توجه بود این بود که اعتراضاتی که در جاهای مختلف در خارج به خصوص انتقاداتی که از این کار شد اعلیحضرت رو دل سرد کرد، براشون تردید پیدا شد، به طوری که طبق طرح قرار بود که بعد از اینکه جشن تموم میشه یک کتابی از این برنامه تهیه بشه که جزء سوابق بود. وقتی که طرح کتاب بعد از جشن به عرضشون رسید اجازه نفرمودن که این کتاب چاپ بشه و بودجهش رو تصویب نکرد، نشون میداد که یک تردیدی در خودشون ایجاد شده بود. کار شورا هم بعد از شورای جشنان هم که دیگه باید جمع میکردیم، از اعتباری که ما داشتیم 12 میلیون تومان باقی مونده بود،
از 45 میلیون تومان،
از 45 میلیون تومانی که
45 میلیون تومان
12 میلیون تومان باقی مونده بود که این 12 میلیون تومان هم طبق امر اعلیحضرت فرستادیم برای ساختن یک کمکی به ساختن اون مسجد بزرگی که در قم ساخته میشد به دستور اعلیحضرت، این هم به اونجا فرستادیم و کارکنان مربوط به اداره های هر کدومشون منتقل کردیم و کار جشن در حقیقت تمام شد.
یک دو سوال اگر برای من مطرح میشه، این که بعد از جشن ها به دلیل واکنش هایی که به خصوص از خارج رسیده بود دچار تبعید شدن، شما خودتون خب خبره کار هستید و بودید و بعد به خصوص اون سابقه و تجربه‌ای که هم به عنوان استاندار خوزستان داشتید با مردم به طور معمول، هم در وزارت کشور و دوره انتخابات و غیره و اینها، یه احساسی لابد راجبی که مردم معمولی چجوری راجب این جریان فکر میکردند و اینها در ارتباطی که داشتید، همین مردمی که با شما کار میکردن یا میامدن یا میدید یا کسان دیگه میامدن در اون زمان با شما صحبت میکردن، این از طبقه به اصطلاح انتلیکتوئل روشن فکر چپ غیر و اینها بگذاریم، ولی مسئله بعدی است که بعد راجع بهشون صحبت میکنم باج، اینها چه جوری واکنش داشتن نسبت به این جشن ها؟
والا آقای دکتر، اون طبقه ای که دارین دربارشون صحبت میکنین، همون طبقه عادی مردم، اینها این رو هم جز یکی از کارهای پیشرفت مملکت میدیدن، یه کاریست که داره پیش میاد از این به هر جا بر میخوردیم ایرادی نبود که چرا جشن شاهنشاهی گرفته میشه، برای اینکه اصلا موضوع خود رژیم مطرح نبود، مورد سوال نبود از طرف مردم عادی که باشون طرف میشدین در هر جای، کسی نمیگفت چرا جشن شاهنشاهی. تا اون زمان از طرف مردم عادی چنین سوالاتی اصلا مطرح نمیشد. اگر سوالی مطرح میشد که بعدن مطرح شد توسط همون عده‌ای است که شما به صورت الیت و انتلیکتوئل و اینها یا خارجی ها، به خصوص چپی ها، برای اینکه اونا با اصل رژیم مخالف بودن. فراموش نکنیم که در این تمام این زمان‌ها تعداد زیادی رادیوهای خارجی بودن که هر شب تبلیغات علیه ایران داشتن، تبلیغات علیه رژیم داشتن. یه وقتی تعداد اینا در حدود 17 ایستگاه رادیو بود و این رادیوها بدون شک این مطالب رو حمله می‌کردن. خب گفته می‌شد در زمانی که در ایران مثلا فلان و فلان و فلان کار مونده، حالا چرا باید جشن گرفته بشه؟ مردم خونه ندارن، چرا باید جشن گرفته بشه؟ خب مسلما اون کسی که دچار مشکل مسکن هست تردیدی ممکن براش پیدا بشه. اما در عمل ما می‌دیدیم کارگر راه، تمام کسایی که در استان فارس یا در استانهای دیگه که من مسافرت می‌کردم که می‌دیدم، مردم عادی اینا دلشون می‌خواد که حالا که جشن داره برقرار میشه به صورت خوبی باشین، آبروی مملکت به این صورت نگاه میکرد.
آیا به نظر شما اومد که غیر از این که، یعنی بیش از این که قبول بکنند که حالا جشن داره برگزار میشه، آیا در این فرایند برگزاری جشن ها احساس غرور یا احساس به اصطلاح سربلندی، به خصوص از این که تعداد قابل ملاحظه سران کشورهای دنیا آمده بودن و بعد هم اونجا نحوهی که بالاخره اینها راه می رفتند و شاه مملکت هم جلو اینها راه می رفت و خیلی با مثلا 20 سال پیش 30 سال قبلش تفاوت داشت در دوران مثلا متفقین در ایران، هیچ شما احساسی داشتید که مردم چجوری، مردم معمولی رو دارم میگم باز برای اینکه فقط مردم معمولی راجع به این مسئله چه احساسی داشتن؟
خیلی مهم بودین، خیلی ببینید مردم عادی وقتی میدیدن که پادشاه ایران در جلو حرکت میکنه در تخت جمشید، در اینجایی که مرکز امپراتوری ایران بوده، و در پشت سرش سران 69 مملکت پشت سرش میان، برای یک ایرانی احساس غرور عجیبی ایجاد میکنه. من خودم روزی که رژه انجام میشد باور بفرمایید اشک ناخودآگاه از چشمم اشک همینطور میومد، برای که وقتی این افتخارات قدیم ایران رو میدیدم در اون محل تخت جمشید، اون ستونهای عظیم. و فراموش نکنیم ببینین دکتر، همین محل تخت جمشید و قبر کوروش در سالهای قبلش چه جور مردم به اینا نگاه میکردن؟ گفته میشد که مقدار زیادی از خونه هایی که اطراف این بناهای تاریخی ساخته شده از سنگاییست که مردم از اینا کندن بردن در طی ده ها سال قبلش. و بزرگداشت این روز و این واقعه و کارهایی که میشد همه رو متوجه کرد که آقا این سنگا سنگایی نیست که باید بکنن ببرن توی خونشون لای دیوار بذارن، اینجا جاییست که باید نگه این نشونه عظمت تاریخ ایرانه و ایران یک مملکت مهمی بوده، این مردم این مملکت این مردم مغرور خیلی سربلندی بودن، این خیلی حس غرور رو در تمام مردم زنده می کرد. در مورد اعلیحضرت باید عرض کنم من برداشت خودم از این چی بود. ببینین حالا چرا جشنا رو از اول شروع کردن که بگیرن، این رو به نظر من شما بهتره که با آقای شفا یک مصاحبه بفرمین، برای این که اینطوری که من اطلاع دارم اصلا ایده برگزاری جشنای شاهنشاهی رو ایده خود آقای شفا بوده و بارها به من میگفت که این شورای جشنها رو من تشکیل دادم ولی بعدن آقای امیر همایون به اینجا آمدن و من رو کنار گذاشتن. این نظر خود آقای شفا بوده، بنابراین در برد فلسفه و ایده اینش شفا بهتر میدونه به شما توضیح بده. اما اونطوری که من میدیدم از دیدگاه خودم اعلیحضرت از این کار چند منظور داشتن. یکی این که شبیهش این رو این نظر رو آدم میبینه موارد دیگر هم این نظرشون تکرار شده، یه تاریخ های رو اعلیحضرت میذاشتن به قول فرنگی یه ددلاین هایی میذاشتن، نظرشون بود که دستگاه ها حرکت کنن برای رسیدن به اون تاریخ ها کاراشون انجام بدن. این اسم جشنای شاهنشاهی و آمدن سالار ممالک و بزرگداشت این روز یک در حقیقت راهی بود، بازم به قول فرنگی یک گیمیکی بود که دستگاه ها برای اینکه در اون تاریخ نشون بدن کارشونو یه مقداری از قرطاس بازی کنار بذارن، یک مقداری سریعتر کار کنن، مردم رو حرکت بیشتری دستگاه ها به خودش بگیره که جاده تموم بشه، مریض خونه تموم بشه، بیمارستان تموم بشه. کما این که الان من رکوردی ندارم به شما بدم ولی هست این رکورد ها که اگر نگاه بکنین میبینی که در اون تاریخ صدها و صدها پروژه عمرانی در اون تاریخ تموم شده، برای اینکه همه میخواستن در تمام مملکت اینو تموم بکنن و اون روز افتتاح بکنن. یعنی در سراسر مملکت یکی از برنامه های جشن ها افتتاح کارهای رفاهی عمرانی بود. این چیزی بود که اعلیحضرت میخواستن بکنن. دوم یه کار مهم دیگه نظر خیلی اساسی تری هم بود. اعلیحضرت همیشه بهشون گفتن که شما خودشون هم میگودن نمیخوام پادشاه های مردم فقیر گدا باشن. ایران در بین کشورهای جهان یک کشور به عنوان یک کشور عقب مونده و یک کشوری بود که بعضی ها اسمش هم نمیدونستن و رولی نداشت در سیاست دنیا. اعلیحضرت میخواستن که یک از این فرصت استفاده بکنن که به ایران به دنیا نشون بدن که ایران یک مملکت عقب مونده وحشی نیست، ایران یک مملکت متمدنیه با این سابقه عظیم تاریخی که امروز میتونه در ردیف کشورهای مترقی جهان قرار بگیره و نتیجهش هم میبینین که این درست انجام شد، برای اینکه بعد از جشنها ایرانیا به هر جای دنیا که مسافرت میکردن یک احترام بیشتری داشتن. و برای این نوع تبلیغ ایران شما اگر میخواستین که بدون این جشنا کارهای ایران رو در دنیا تبلیغ بکنین و به مردم دنیا نشون بدین که ایرانی مملکت محترمیست متمدنیست، همینطور که امروز اغلب کشورهای دنیا میکنن، پولی که باید برای این کار میدادین که توی روزنامه رادیو تلویزیون این مطالب گفته بشه شاید سر به میلیارد دلار میزد، در حالی که جشنای شاهنشاهی همینطور که به شما عرض کردم چیزی سربار دولت ایران نکرد. یک چند دو تا شام مهمانی بود و یک مقداری کارهایی که کار اساسی بود که باید انجام بشه و هنوزم همه داره ازش بهره مند میشه. یه بنای شهیاد هست که اون میدون بالاخره یک میدون شهر تهران، میدون به اون قشنگی، یه بنای سالی در وسطش هست که خرج زیادی اون یک بنا نشده. در هر شهری که شما برین، شهر بزرگ دنیا، یک مقداری مونومنتایی هستش اونم هست. این کار خلاف، کار عجیب بدی نیست که در یه زمانی شده باشه. دیگه چه کاری هستش که بگن که مثلا این کار عبثی بودی که شده انجام شد؟ دو تا مهمونی هست که دلایلش هم معلوم صورت که عرض کردم، دو تا مؤسسه خارجی اومدن این مهمونی رو برگزار.
یعنی از تا جایی که شما می‌بینید و مقدار هزینه‌ای که شده، که در واقع اینطوری که میگید زیر 45 میلیون تومان بوده، ولی البته بایستی که مثلا لابد هزینه‌ای که مربوط به مقدار انرژی و کوششی است که دستگاه‌های مختلف دولت در این زمینه گذاشتن، بدون که احیانا مثلا بودجه مالی اختصاص داده باشن، ولی بالاخره کارمندانشون در این زمینه کار کردن، که بیشترش هم اگر من درست فهمیده باشم، برای که روشن بشیم، یه سلسله کارهای مربوط به سازمان‌های خودشون رو
خودش انجام داده.
حالا یه همچون که شما بهتر میدونید از من، در این زمان گروه‌های مختلف سیاسی در خارج و در داخل بر علیه دولت ایران و علیه برنامه‌های دولت ایران، خصوصا برنامه‌ی شاه، خب تبلیغات زیادی می‌کردن. در مورد جشن‌ها یه بخشی از این تبلیغات علاوه بر اینی که چرا عکس مکسیم میاد و تمام اینها، مربوط به این بود که عملاً جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بیشتر جشن‌هایی است که درش خارجیان شرکت کردند، ولی خود مردم ایران درش کمتر شرکت کردند، غیر از البته شما راجع 2500 مدرسه و اینها شرکت، ولی از نظر اینه که مثلا پادشاه یا ملکه یا همه با هم اونطوری که در بین خارجی‌ها بودند که از خارج اومده بودند در این مهمانی، در بین مردم نبودند. بخواستم منم راجع به این مسئله اصلا آیا بحث هایی انجام گرفت، صحبت شد، گفتگو شد، و به خصوص حالا از یه نظر دیگه که گفتیم مسئله تبلیغات که از این ناحیه یا انجام گرفته یا به اصطلاح فقدان تبلیغات نمیدونم، روی این اگر مسئله دارید.
ببینید شرکت اعلی حضرت و اولیا حضرت در بین مردم، اگر بگیم که چرا در اون زمان دیگران نبودن، که درست نیست، برای اینکه یک تمام این مراسم عرض کردم در 48 ساعت انجام شده که 69 مملکت آمدن و در این مراسم شرکت میکنه. تعداد در اونجاهایی که جا بود در خود تخت جمشید، مثلا برای روز رژه، از طبقات مختلف، از شیراز که نزدیک بود و از تهران، از گروه های مختلف در حدود 3000 نفر برده شدن اونجا و در اونجا شرکت کردن. در مراسم پاسارگاد که اصلا خارجی وجود نداشت، تمام ایرانی ها بودن و اعلی حضرت و اولیا حضرت در حقیقت مهماندار این 68 رئیس مملکت بودن که آمده بودن اونجا. فرصتی نبود که در اون زمان حرکت کنن، مثلا در این 48 ساعت برن مثلا به اصفهان برن، به شیراز برن، به اهواز برن، به تبریز برن، هم اونجاها باشن هم در تخت جمشید باشن. فیزیکلی این عملی نیست.
ولی مثلا فرض کنید که میخوام ببینم هیچ وقت این بحث شد، هیچ وقت مسئله مطرح شد، هیچ مطرحش کرد، که فرض کنید که به جای 24 48 ساعت که شما دارید صحبت میکنید، مثلا 2 هفته طول میکشید، ولی این 2 هفته یا یه ماه، من نمیدونم چقدر، ولی این بودش که مثلا در شهرهای مختلف، در استانهای مختلف یه مشارکت هایی بود که بعد نقطه اوجش میشد در تخت جمشید که اینا از خارج اومده بودن، و در نتیجه یک حرکتی بود شاید که مردم ایران نه یه سلسله عوامل در دولت طبیعتا ازشون دعوت میکرد که دارن جوشن که مردم ایران به یک طریقی با رهبران خودشون با شاه ملکه اینها همه با هم در این جریان مشارکت داشته باشه که نقطه اوجش به اونجا برسه.
اتفاقا همینطور هم شد، یعنی همینی که میفرمایید در اون هفته یا از هفته خیلی زودتر از اون در تمام استان‌ها از این مراسم وجود داشت و از تمام ایلات از تمام استان‌ها اشخاص با لباس‌های محلیشون اینها گروه‌های مختلف آمدن به تخت جمشید آمدن، پذیرایی اینا، جا دادن به اینها تمام و بعد به تهران آمدن ده زیادی از اینا حضور علیحضرت و اولیحضرت شرف یاب شدن، تمام اینها همش بود. یعنی البته فرض بفرمایید از تمام ایل بختیاری رو که نمیشد به تهران منتقل کرد، عده بختیاری بودن، از ایل قشقایی، از لور، از کرد، از بلوچ، از ترکمن، از تمام اینا با لباسای محلیشون اومده بودن، اینا اومدن شرکت کردن چه در تهران چه در تخت جمشید. و در حقیقت این 48 ساعتی که صحبت میکنیم، این 48 ساعت برنامه شرکت خارجی ها بود که اومدن شرکت کردن، ولی برای داخلی ها هم قبل از جشن هم بعد از اون 48 ساعت مقدار زیادی برنامه بود که الان بعد وارد جزئیات این، ولی وجود داشت اینا تمام که رسیدگی بشه تمام هست که چه کسایی اصلا شرکت کردن. بله
یک مسئله دیگه اتصال تام قبل از این که مسئله باز برمیگرده به همین تبلیغات منفی که در خارج شد، در مقابل این تبلیغات غالبا میبایسته یه جور تبلیغات نوع دیگری مثلا به نظام باشه. کیفیت این تبلیغات، یعنی چنین تبلیغاتی با آگاهی به اینی که این تبلیغات منفی داره انجام میگیره، آیا انجام میگرفت؟ یا من به خاطر دارم که گاهگاهی علال اصول نظام اصل رو بر این قرار میداشت که بایسته که این چیزا رو ندیده گرفت، نمیدونم در این مورد خاص تا جایی که شما آگاه هستید بالاخره حاتمیتان بشید چجوری این برداشته تو؟
به طور کلی در اون زمان یک این تبلیغاتی که علیه ایران انجام می شد از منابعی بود که اینها تصمیمشون رو در راه مخالفت با ایران گرفته بودن، عواملی داشتن که از اون طریق هم این تبلیغاتشون رو می کرد. اگر در روزنامه های چیزایی در می مد، شما مثلا باید که بخواین در اون روزنامه جواب بدین، خب جواب هم اگر می دادین یا چاپ نمی کردن یا میمدن میگفتن که یه پول هنگفتی شما بدین که ما این رو چاپ کنیم. اگر پولی داده میشد که برعکس خود اون کار غلط تری بود. دستگاه های که مسئول این کار بودن در اون حدودی که میتونستن کاراشون رو میکردن، روزنامه منتشر میشد، مقاله منتشر میشد، کتاب منتشر میشد، توی رادیو گفته میشد، توی تلویزیون گفته میشد. اما تا چقدر اینو مؤثر بود بنده نمیتونم بگم، حتما خیلی مؤثر نبوده، برای اینکه شما میدیدین که همه میگن چرا بهتر از اون نبود، ولی در هر حال بیشتر از اون چیزی که میکردند ظرفیت انجام بیشتر از اون وجود نداشت، یا بلد نبودیم این مسئله تبلیغات خیلی چیز سابقه زیادی در ایران نداشت. شما تبلیغ بالاخره در ایران بعد در خارج از طریق روزنامه است، رادیو، تلویزیون، مردم میخونن، مردم گوش میکنن، مردم کتابخون هستن. در ایران کسی روزنامه رو همه رو نمیخونه، همه هدلاین ها رو فقط میخوندن. عده زیادی از مقامات دولتی بودن که هیچ وقت گزارش های دولتی رو هیچ وقت علاقه نداشتن اصلا بخونن، هر وقت رادیو خبری میخواست بده فوری همه میبستن. این یک صفت خاص ما ایرونی هاست دیگه، این یک شرایط این طوری بلد نبودیم، خلاصه بیشتر از این بکنیم ندیشش هم همین است که میبینیم. بیشتر از این نمیدونم چی میتونم بهتون جواب بدم.
دیگه من فکر می‌کنم که مطلبی که راجع به حداقل تاثیر جشن ها به عنوان معرفی سابقه ایران به دنیا می‌کردیم خیلی مسئله جالبی هست و تردید هم نیست که این اتفاق افتاده. این که بعد روش چگونه عمل شد و چگونه ساخته شد روشون مسئله جداست. این که باز در این نکته برمیگردم بهش برای اینکه شما گفتید دارم باید که یک کمی روشن‌تر باز این بیان بشه در مورد هزینه های جشن ها. شما فکر نمی‌کنید که این که میگن که آقا در شرایطی که یه سلسله مردمی هستن که گرسنه هستن یه کاری باید که بشه از کمک به آموزش گرفته تا تغذیه مردم تا مسکن تا جاده سازی تا هر کدوم از اینا که این هزینه‌ای که برای جشن‌ها شده بهتر رو برای این چیزا انجام می‌گرفت، به خصوص از این نظر که آیا یعنی آیا یا باید اینطوری میشد یا اینطوری، یعنی این پولی که به هزینه جشن‌ها رفت اگر نرفته بود خیلی آیا نتیجه بهتری میداد در جای دیگری هزینه میشد یا
همینطور که خدمت شما عرض کردم این جشن‌ها اون پولی که در شورای جشن‌ها بود که در حدود 45 میلیون تومان بود در طی 10 سال جمع شده بود که سالی 4 میلیون تومان در اونجا جمع کرده بودن که از بهره این مقدار زیادی کتاب منتشر شده بود و اینها رقمی نبود که در بودجه کل چندین میلیاردی دولت اثری داشته باشه.
اگر میدونی چقدر بودجه دولت در اون زمان؟
بودجه دولت در اون زمان الان خاطرم درست نیست ولی چند میلیارد تومان بود دیگه. چند میلیارد تومان بود و 4 میلیون تومان در اون بودجه عظیم فکر نمی کنم هیچ اثر خیلی زیادی داشت. بعدن هم همینطور که عرض کردم کارهایی که مربوط به جاده سازی و مدرسه سازی و بیمارستان و غیره و غیره و اینها بود که جزء برنامه های عمرانی مملکت بود، اون چیزی که خاص این برنامه جشن و سرور اگر اسمشو بذارین این رو هم آقای علم از متمکنین پولش رو جمع کردن. بنده فکر نمی کنم که اگر که این نبود مثلا از آقایون صاحبان صنایع جمع می کردن و پول می گرفتن و می گفتن که این پولا رو ما می خواهیم بگیریم صرف فلان کار خیلی بکنیم، خب اونا هم در مواقع دیگه پولی داده بودن برای کار خیلی، ولی این پول رو اگر اونها دادن از بخش خصوصی داده شد برای این مهمانی ها. در بودجه دولت به عنوان مالیات خاصی گذاشته بشه یا رقمی در بیاد برای پذیرایی و اینها چنین چیزی نداشت، کما اینکه از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به چادرها و مربوط به پذیرایی رو از خود وزارت دربار پرداختن، اصلا توی حسابای ما منکه هیچ نوع انعکاسی نداشت چون گفتن از محل خصوصی گرفته شده و اونها خواستن به جای دیگه هم پرداخته بشه تموم شده بکنش.
شونی با اون چادرها بعدش نگاه کردن؟
اون چادرها هست بعد اونجا موند و اینجا یه محل توریستی شد و اشخاص میبرن چیدم هنوز هم هست میبرن پول میگیرن و نشون میدن به عنوان یه جای توریستی شده در اونجا. هتل تخت جمشید وجود داره و اون تخت جمشید حالا دیگه کسی نمیره سنگاشو بکنه ببره باش دیوار بسازه. حداقل
جناب انصاری رسیدیم به انتهای این نوار تقریبا. اون چی که برای ما باقی میمونه که انجام بدیم تجربیات شما در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی است، چرا که بعد از این جریان جشن ها شما برمیگردید و به سازمان و رهبری سازمان شاهنشاهی رو به عهده میگیرید. فکر میکنم در نوار بعدی روی این مطلب صحبت میکنم.